بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از اعمال شبقت قرآن رو روی سر گذاشتن و خدا رو به نام 14 معصوم قسم دادن. چرا قرآن رو روی سر می‌گذاریم؟ خب همونطور که می‌دانید برای این قرآن سرها بریده شده، برای این قرآن جان‌ها فدا شده، ائمه اطهار جانشون رو فدا کردن، آقا امیرالمؤمنین جانش رو فدا کرد. خوارج می گفتن که حسبنا کتاب الله، ما نیازی به امام نداریم، قرآن برای ما کفایت میکنه. قرآن مفسر میخواد، قرآن شارح میخواد. اصلا حکمت این که در قرآن آیات متشابه هست، همه آیات قرآن روشن و واضح نیست، یه بخش از این آیات محکمه، یه بخشی هم متشابهه و اینها تفسیر میخواد، شرح میخواد. خب این که قرآن بخش زیادی از آیاتش نیاز داره به این که باید فرده برداشته بشه، باید بیان و این آیات رو، شأن نزولش رو، تفسیرش رو بیان کنن. خب اگر همه چیز روشن بود تو قرآن، دیگه چرا پیغمبر، چرا آل پیغمبر، چرا ائمه؟ باید این مقدارم بمونه برای ائمه علیهم السلام که اونا بیان اینها رو توضیح بدن. اصلا سر این که ثقلین هست، ثقلین یعنی چیزی که خیلی ثقیل و سنگین هست، که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، ثقل اکبر قرآن، ثقل اصغر هم اهل بیت علیهم السلام. لذا ما نمیتونیم بدون امام، بدون مفسر. اگر خوارج میگفتن قرآن تنها، به رموز قرآن که وارد نبودن، همینطور یه شعار خالی سر دادن و بعد خون علی رو مباح دونستن. کاری که امروز داعشی ها میکنن، مخالفین شیعه، تکفیری ها، زنان شیعه رو مفتیشون حکم میده که اینها حکم برده دارن. اصلا بین خودشون بازار درست کرده بودن، اونجا برده فروشی میکردن، زنان شیعه رو میبردن اونجا و بین خودشون برده فروشی میکردن، مثل اول اسلام. مردای شیعه هم اسیر بشن باید برده باشن. خب این حکم از حکم هست در قرآن، در اسلام، ولی این مال کفاره. حالا ما رو کفار میدونن، ما رو کفار میدونن که اگر شهید سلیمانی و مدافعین حرم و اینها نبودن، اینا قصد داشتن بیان تو ایران. چند تا کشور در نظرشون بوده که اینا میخواستن از اینا عبور کنن و خب آمدن دیگه، تا نزدیک کربلا آمدن اینا. اون وقت ما اگر به دست اینا می افتادیم وضعیت ما چی بود؟ نباید یه خورده فکر کنیم. وقتی زنان ما رو میگن برده، مردایی هم که اسیر بشن بردن، قتل ما هم از نظر اونها واجبه، صفک دم واجبه برای اونها، اینو یک جهاد میدونن برای خودشون. همون کاری که نهرمانی ها با علی کردن، با شیعان علی کردن، همون کاری که معاویه میکرد با شیعان علی. حجر ابن عدی الان زیارتگاه داره دیگه، همون اطراف دمشق، با چندین نفر که همراه اون بودن، همراهشون بودن. و چقدر و چقدر در تاریخ میخونیم علمای ما رو مثل شهید اول، شهید اینا چرا شهید شدن؟ اینا به دست همین سنی های ناسبی متعصب دیگه شهید شدن. خب میان قرآن و بارونه تفسیر میکنن. حالا امشب شبیست که ما میخواییم قرآن رو سر بذاریم، یعنی سرمون فدای قرآن. این از جهتی، نه جهتی هم سر خوب میدونید عضو حساسیه در بدن، سر نباشه بدن نیست، روح دیگه نمیمونه در بدن. خوب این سر یه جای با حرمتیست در بدن، جای حساسیست. شما قرآن رو سر میذاری یعنی دیگه زیر پا نباید بذاری. زیر پا گذاشتن این نیست که ما بذاریم روی زمین پامونو بذاریم رو قرآن. از این بالاتره و اون این که اگر ما توجه به احکام قرآنی نکنیم، توجه به گفته های خدا نکنیم، معناش همینه. ولی شما هزار مرتبه قرآن سر بگیر ولی به مضامین قرآن عمل نکنیم و احکام قرآن عمل نکنی، کاری نکردی. حالا امشب آمدیم پناه بردیم به قرآن خدا، به کتاب الله، به قرآن واسطه میکنیم که خدا یا توفیقی بده که ما هم فهم قرآنی هم روح قرآنی داشته باشیم، هم توفیقی عمل به گفته های قرآن و دستورات خدا داشته باشیم. حضرت علی هم که به ضربت ابن ملجم از فرق مطهرش خون ریخت و لحیه مبارکش مخذب شد، آیه قرآن خون منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طهارتا اخرى. فرزندش امام حسین بالای نویزه قرآن میخون، در مجلس یزید قرآن خون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لذا قرآن کلام الله است که نمیشه دست بی وضو، دست بی طهارت به خطای قرآن زد. لا یمسوا الا المطهرون. حالا یه طهارت ظاهری همین غسل وضو است، ولی طهارت باطن که اون خیلی به مراتب مهمتره. قرآن عطر خودش داره. همین امروز ما تو خونه نشسته بودیم داشتیم قرآن میخوندیم، خودم تنها تو اتاق، یه عطر خوشی اتاق رو معطر کرد. شما باید این استشمام رو بکنی، این استشمام معانی قرآن، فهم قرآن، عطر قرآن، اینها رو انسان باید عرض کنم احساس کنه. وقتی میگیم ارتباط روحی یعنی ارتباط روحی با ذوات مقدسه، با ارواح مطهره و ارتباط روحی با کلام الله مجید، که روح شما باید با این آیات وقتی میخونی یکی یکی اینا ببینید که این روح هم به دنبال اینها داره نورانی میشه، به دنبال این خونده این توجه اینا. شما اگر دل رو آمادش کنی، دل رو پاک کنی، دل رو حاضر کنی، این حضور خدا در دل خیلی کار سازه، خیلی خیلی کار سازه، مشکلات زندگی حل میشه. عرض کنم همین خوندن قرآن وقتی میخونی اینها همه با شما، وقتی میگن که حضرت علی وارد اون خرابه میشد و در دیوار باش به صدا در میامدن، به تسبیح در میامدن، خرابه اون پیر مرد کوری که حسن این بعد از دفن جنازه پدرشون وارد اون خرابه شدن و از اون پیر مرد پرسیدن که چه نشانه ای داشت، گفت که اینجوری بود که وارد خرابه میشد با خودش قرآنی کلامی میگفت، ذکری میگفت، همه این در دیوار خرابه باش میگفتن. حالا آیا این مسئله فقط برای حضرت علی است؟ برای من شما نباید باشه؟ لذا امشب شبیه که باید نتیجه بگیریم ما. از اول ماه رمضان اینقدر نماز و دعا و قرآن خوندیم تا به امشب رسیدیم، دیگه بعد امشب هم دیگه شب قدری نیست. البته شب 27 رو اهل سنت اونها در تمام ماه رمضان یک شب رو دارن و اونم شب 27. در روایات ما هم یک روایت هست ولی علمای علم رجال گفتن که این روایت سندش ضعیفه. البته بعضی روایت راجع به شب نیم شعبان هم گفته شده که شب تقدیر هست، ولی حالا من از شما سوال میکنم شب قدر یک عارف کدومه؟ شب قدر عرفا شبیه که با محبوبشون با معشوقشون خلوت کنن و رابطه قوی پیدا بشه. وقتی این رابطه پیدا شد یعنی این شب میشه شب قدر. این همه عرفا میگن، چون منظور از شب قدر چیه؟ منظور و هدف اینه که ما خودمون رو به وصال خدا برسونیم. ایمان به شب قدر، به تقدیرات الهی، این شوخی نیست. این که بیای شما یقین پیدا کنی که تمام تقدیرات یک سال برای شما امشب قلم میزنه، این یه ایمان بزرگی میخواد. این که ملائکه میاند و تا صبح سلامونی حتی مطلع الفجر، تا صبح با شما هستم، خب این یه ارتباطی میخواد، همینجوری که نمیشه. بنابراین این توجهات لازمه برای قرآن سر گرفتن، این توجهات لازمه. حالا منم نمیتونم خیلی منبر طولانی کنم، وقتم نداریم و باید روزم و مدعایی و سینه زنی هم اجرا بشه. رضا به همین مقدار اکتفا میکنیم. همونطور که میدانید دو تا دعا داره، یکی موقعی که قرآن رو باز میکنیم روزانو میذاریم و یکی هم موقعی که رو سر میذاریم. در دعای اول شما خدا رو به قرآن قسم میدی و به اون چه و مافی، یعنی اون چه در این قرآن وارد شده، که بعد میگه و فی اسم کل اکبر، اسم اعظم خدا تو این قرآنه، اسماء حسنا الهی تو این قرآنه. ما یخاف و یرجا، ما یخاف یعنی چی؟ یعنی اون آیات مخوف از عذاب خدا، اونا تو همین قرآنه. یرجام یعنی اون آیاتی که موجب امید رحمت میشه، اونام تو این قرآن. بعد حاجت شما بعد این همه قسم و قرآن سر گرفتن اینه که ان تجعلنی من اتقائک من النار، عتیق یعنی آزاد شدن، اتقا از اونها که آزاد میشن از آتش. حالا این مسئله نار برای عرفا یه معنی داره، برای عامه مردم یه معنی داره. عامه مردم از نار همون جهنم و بهشت نمیفهمن، ولی یک عارف نار رو نار فراق میدونه، نار فراق. حالا این چه وقت میتونی بگی برای من این آتش هست؟ وقتی که آتش عشقت گل کنه تی دلت، اگر میبینی دلت واقعا توش سوزه، گدازه، ناره، فراق خدا برات مشکله، عذابه، این میشه همون ان تجعلنی من اتقائک من النار. و اما دعای دوم، البته در دعای اول آخرش گفتن که هر حاجتی داری در نظر بگیر. من سوالم اینه چه حاجتی بالاتر از معرفت الله است؟ امشب همه مون باید حاجتمون فقط در معارف الهی، در رسیدن به او خلاصه کنیم حاجت. اون بیاد همه حاجت ها آمده، اون نباشه این حاجت ها ارزشی نداره. در دعای دوم میخونیم اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به، ارسلته به میشه پیغمبر. خدایا به این قرآن و به اون شخص شریفی که قرآن رو برای او فرستادی و او واسطه ابلاغ گفته های تو برای امت بود. بعد شما تو این دعا میخونی که به حق کل مؤمن مدحته فی، هر مؤمنی که تو این قرآن مدح کردی. مؤمنین درجه یک همون انبیا و ائمه اطهار هستن، ولی به همون ترتیب باید بیه پایین دیگه، بعد از انبیا، بعد از ائمه کیا هستن؟ همینطور بیا پایین پایین تا شامل همه مؤمنین و مؤمنات بشه. چون آیاتی هست در قرآن که مربوط به همه مؤمنین و مؤمنات، یا ایها الذین آمنو مخاطبش همه مؤمنین و مؤمنات، و به حق کل مؤمن مدحته فیه، خدا را قسم میدی به هر مؤمنی که تو این قرآن خدا مدح از او کرده. مثلا از علی گفته که یا آیات علی میگن 300 تا آیه هست. و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، این آیه مخصوص علی است. چون چه کسی بود که جای پیغمبر خوابید؟ غیر از علی کی بود؟ سنی و شیعه میگن علی بوده. جانش پیدا کرد. و همینطور آیات دیگر که در شأن حضرت علی وارد شده. خب یه حقیر خدا برای این خاندان قرار داده، یه منزلت و مرتبه‌ای که ما خب وقتی سوال میکنیم خدا رو قسم میدیم به این ذوات مطهره. اما این کلمه به حق که علیم، این حقیه که خدا بر اونها داره، چون عرض کردم حقی هم که به اینا داده خدا داده، ولی از همه مهمتر حقیست که خدا بر ما داره. ما رو خلق کرده که چیکار کنیم؟ اینجاست که به حق که علیهم، این رو هم باید در نظر گرفت. بعد حالا آیا خدا ما میتونیم حق تو رو بشناسیم؟ سوال اینجاست. حالا ممکنه حق پیغمبر، آل پیغمبر، اینا رو حالا تا اندازه ای میتونیم بشناسیم، ولی حق خدا رو میتونیم ادا کنیم؟ لذا میگه که فلا احد اعرف به حق که منک. خوب توجه کنید، میگه هیچ کس نمیتونه اون حقی که تو بر من داری اون حق رو بیاد بشناسه و متعجب بشه به غیر خودت، به غیر خودت. چطور پیغمبر گفت به علی، یا علی خدا رو نشناخ مگه من و تو، تو رو هم نشناخ مگر خدا و من، منم نشناخ مگر خدا و تو. اینی که ما نمیتونیم اونجوری که خدا در اون مقامی که هست شایسته اون بزرگی و عظمت هست ما بتونیم چیزی رو متوجه بشیم، هرچی هم هست از نوعی اوست، اگر یه چیزی به ما میرسه از نوعی اوست. فلا احد اعرف به حق که من، هیچ کس نمیتونه حق ترون طور که هست ادا کنه و بشناسه و اینها. خب این راجب تفسیر این دوتا دعای کوچولو بود که خوندیم. حالا دیگه میخواییم شروع کنیم و دعا رو بخونیم. و بیایید خود جلو منبر بشینید، دو زانو بشینید، رو به قبله بشینید، یه خود چراغ رو هم کم کنید تا یه حالی از حضور دست بده. استغفار کنید اول. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه توبه عبد ذليل فقير خاضع خاشن مسكين مستكين لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب و کیف حیلتی یا ستار عیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف کروب اغفر ذنوبی کلا یا غفار یا بازم بگو بازم بگو اللهم با هم کلمه کلمه بگیم اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک اکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. حالا همون حاجتی که گفتم در نظر بگیرید، بخواهید از خدا. ظهور آقا امام زمان رو بخواهید، تعجیل فرجش رو. فرمودن شیعان برای ما دعا کنن. یا بقیت الله، یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اعمال ما رو امشب ملائکت الله میبرن پیش آقا امام زمان، میبرن پیش آقا امام زمان میبرن. آقا باید امضا کنه، حواستون باشه. یا صاحب الزمان، یا صاحب. خب بذارید رو سرت. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من أرسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیه فلا احد اعرف بحقك من ده مرتبه بك يا الله چه دید و چه کشید پیامبر خدا، شدد از ایت و آزار دادند اون حضرت را. الهی به محمد به محمد امشب خونه علی چه خبره؟ یتیمان علی دورم زانوی غم را به سینه گرفته. الهی به علی حبیبی که تو بودی انیس شبهایم، بودی تو مونس قلب فکار زهرایم. الهی به فاطمت فرمودن خواهر برو تشتی بیاور، قربان صبر زینب ببینه برادرش امام حسن قطعه های جگر اون حضرت. الهی بالحسن بالحسن جایی از نورت خالی نبود در همه عالم حسین جان، چون که در عالم امکان مثل روح روانی. الهی بالحسین بالحسین فرمودن پسر برادر میخوای با پدرت ودا کنی؟ از روی ناقه شطر ودا کن. تا اگر خودت را بیندازی کی تو را زمان میکنه؟ الهی به علی ابن الحسین. رسول خدا فرمودن جابر تو میمانی تا برسی به فرزندم امام باقر، اگر رسیدی سلام مرا به او برسان، الهی به محمد ابن علی آقامون از خون نیمه شب منصور دبانیقی ملعون می طلبی با سر و پای برهنه، ایوای ایوای الهی به جعفر ابن محمد، يا مخلص الجنين يا اي دعوميك اي خدار قسم ميداد آخرش ميگفت خلصني خلصني من سجن هارون، الهی به موسی ابن جعفر، يا معين الضعفاء والفقراء يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، فرمودر که مرا زیارت کنه، من در سجاب دادش میرسم، الهی به علی ابن موسی. دو تا دوازده امام ما رو زناشون زر داده، یکی جاده ملعون بنت الاشعث زوجه امام مجتبی، یکی ام الفضل بنی عباد، این امام جوان ما را او زر داد، اون هم وقت افطار، اون هم با آب زهرآلود کوزه آب. ده مرتبه بگو الهی به محمد ابن علی،
Thank you.
هر امامی را که مسموم می کردن چند روز در بستر وفات می مان. اما در بار امام هادی نوشتن همون روزی که آقا را زر دادن همون روزم جنازه آقا را بلند کردن. الهی به علی ابن محمد دو تا امام بودن که در سن جوانی به شهادت رسیدن، یکی 25 سال جواد الائمه، دومم پدر امام زمان امام عسکری 28 ساله 8 شبانه روز در بستر وفات. الهی بالحسن ابن علی ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان، اولین آخرین همه گفتن آقای میاد عدلش را بر همه اهل زمین گسترده می کنه. همه خبر دادن از این آقا. یکی از اعمال امشب هم دعای برای سلامتی و فرج اون آقاست. خدایا به حق امام زمان هرچه زودتر فرجش را تعجیل بفرما. الهی بالحجت سته صلوات محمدی.